نقول تونس والهند تقريبا فرقت في الكوبي شوي الحكومات مثلا بيشتري صفر لبنان من شوية دول ما بين زعيم بيجان وبعدين يجري حتى في مستقبل ممكن ما زوجي في تابو قصدي ممكن ما بيكون بيشتري فعلا من كتاب واخر الكوبي سولات كده و أنا غير بسيار كده شو ده نکات بسیار ارزشمندی در کتاب اومده، شاید به ندرت بشه گفت گزارش نادرستی از منبعی داده شده و اینو همه نشان دهنده فضل و تلاش و همت و پشتکار نویسنده داره و موضوع هم فی نفسه موضوع بسیار خوبیه، اما منابع زیادی در این باب نداریم که یه بازخوانی شده باشه از سنت فلسفی اون به ویژه در حوزه فلسفه های مضاف مثل فلسفه سیاسی و این قبیل کارها، کارهایی که لازم صورت بگیره به عنوان گام های اولی میشه گفت اثر خوبی و میتونه مقدمه باشه برای کار بعدی. لذا من خیلی وارد محتوای کار نمیشم و دو تا نکته رو میگم که شاید بیان دیگری از همون نکاتی که آقای دکتر نصیری زبان دیگری فرمودن با یک شاید تعلیقه و تبصره‌ای در فرمایشات ایشون. ما در مطالعه دیدگاه‌های گذشته که به گذشته تاریخ مربوط میشه در حوزه اندیشه‌ای از جمله فلسفه شاید یکی از این دو روش رو ناچاریم به کار بگیریم، هر پدیده‌ای در گذشته رو بخوایم راجعش فکر کنیم به یکی از این دو شکل شاید فکر میکنیم تمثیلی ارز میکنن، یا میریم به گذشته و سعی میکنیم اون اندیشه و پدیده رو در گذشته ببینیم، یه جوری میکشونیمش میاریمش در زمان حال و سعی میکنیم در قالب فهم امروزی درکش بکنیم. من مثلا رو میخونم شاید توجه دوم کمک بکنه به اینکه این دو تا نگاه فهم میکنه. الان ما وقتی از این مصرع به عنوان یک ضرب المثل استفاده میکنیم واقعا چی میفهمیم ازش؟ تو دوستی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. خب این متعلق به این متن کلاسیکه، معنای تحت لفظیش اینه که اگر دوستی وارد مثلا منزلی بشه و این چراغ دستش باشه این دوست میتونه کالاهایی رو که میخواد ثروت کنه بهتر انتخاب کنه. این معنای متن در گذشته است، ولی ما امروزه این رو به این معنی به کار نمیبریم و حتی اگر به صورت ضرب المثل به کار میبریم مقصودمون اینه که عمدتاً در چند جایی به کار میبریم. اگر کسی هوشمند باشه و اطلاعات خوبی داشته باشه و بتونه به خوبی از امکانات فکریش استفاده بکنه این خیلی بهتر و دقیق‌تر میتونه ناهنجاری رو یا کار نابهنجار رو انجام بده. ببینید ما یه وقت عبارت رو میاریم تو زمان خودمون میفهمیم، یه وقت میریم در زمان گذشته فهمش میکنیم. به نظرم این دوتا فهم میکنه و باید بهش توجه بشه. استنباط هم اینه کتاب یه جوری ما رو به گذشته میبره و با آرای این فیلسوفا آشنا میکنه. یعنی شما وقتی بخش مربوط به فارابی رو میخونیم اولا گویا یه سیر زمان به گذشته داریم، میریم تو زمان فارابی سعی میکنیم منظر فارابی رو بازسازی بکنیم و ببینیم فارابی راجع به انسان، راجع به جمال، راجع به سیاست، راجع به جامعه، راجع به کمال، سعادت چه دیدگاهایی داشته بفهمیم. و نکته ای که تو نصیف فرمودن که مسئله اینها مسئله ما نبوده و شاید میرزای نوینی خیلی سیاسته و سیاست مدار تر از مولا صدا باشه، با این رویکرد خیلی خودشو نشون میده. یعنی ما بریم به گذشته و در گذشته فیلسوف رو باهاش همراهی بکنیم هیچ راه حلی برای این مسائل امروز از توش در نمیاد. خیلی طبیعی که احساس کنیم مولا صدرا رو حرفاش ناکارآمدتر از مثلا میرزای نایمی، چون میرزای نایمی بالاخره تو 300 سالی بعد از مولا صدرا بوده، درگیر در انقلاب مشروطه بوده، مسئلهش مسئله امروز بوده. ولی به نظر من ابزارهایی که میرزای نایمی داره به مراتب ابزارهای ضعیف‌تری برای حل و فصل این مسائل. شاید راه دیگه ای مبادر، یعنی نگیم بپردازیم به مسائل روز و سعی کنیم از ابزارهای امروزیمون مسائل رو تجزیه و تحلیل کنیم، نه من یه راه سومی دارم. من تصورم اینه که ما میتونیم بریم یه جوری ملا صدرا رو بکشونیم بیاریم تو زمان ها. یعنی صدرایی که امروز بالاخره میشه فهمیدش و این سطح رو ببینیم ازش چی در میاد و برای مشکلات یا مسائل امروزی اوضاع مختلف ما از جمله مسائل فلسفی سیاسی آیا راه حل داری یا نه. و به نظرم این انتظار رو از کتاب نمیشه داشت و کتاب عرض کردم بیشتر ما رو به گذشته میبره و سعی میکنه در زمان گذشته اوضاع رو به ما یه جور بازخوانی فلسفه های سیاسی در این چند فیلسوف فارابی، بوعلی، سهروردی، خواجه نصیر و ملا صدر و نقطه ضعف عمده کار رو من می‌بینم و ممکن اصلا از اول تعریفش که این کار قرار همچی کاری بکنه و این کتاب برای همین مقصود نوشته شد لذا نمیشه بهش انتقاد کرد ولی طبیعتاً اون انتظاراتی رو که از این همچی متن میگیره که کمکی بکنه برای اینکه ما بتونیم یه تجزیه و تحلیلی از مباحث و نیازهای امروزیمون داشته باشیم و از این سنت غنی خودمون استفاده بکنیم خوب نمیشه از این کتاب باشه گویا ما باید یک جلد دومی برای این کتاب بنویسیم و تلاش کنیم اونچه رو که در گذشته در نوشته‌های این بزرگان بوده یه جوری بکشونیم در لحظه امروز زنده‌اش بکنیم این بحث بسیار بحث مهمیه من فقط میرسم مقدماتش رو بگم چند تا محور رو میگم که اینا لازم لحاظ بشه تا ما به این مقصود برسیم یعنی بتونیم این فیلسوفا رو بیاریم زمان خودمون باهاشون گفتگو کنیم خیلی جای مباحث معرفت شناسی رو من در کتاب خالی میبینم فلسفه ابعاد مختلفی داره وقتی ما میگیم فلسفه به طور مطلق یا فلسفه مضاف یا یک تعبیری مثل فلسفه سیاسی از وجوه مختلف ممکنه فیلسوف راجع به اون موضوع تعامل بکنه این رو دسته‌بندی کردم مثلا در فلسفه علم گفتن شما ممکنه بحث‌های آنتولوژیکال داشته باشید بحث هستی شناختی راجع به محتوای مقولات علمی داشته باشید ممکنه بحث‌های اپیستمولوژیکال یا معرفت شناختی داشته باشید ممکنه بحث‌های متدولوژیکال یا روش شناختی داشته باشید بحث سمانتیکال ممکن داشته باشید بحث لاجیکال ممکن داشته باشید بنابراین جنبه‌های مختلفی از فلسفه ممکنه بیاد وسط و کمک بکنه به ما یه موضوعی رو تحلیل فلسفی بکنه و به نظر من این بهش توجه نشده چون توجه نشده از بعضی جنبه‌ها به بحث پرداخته شده از بعضی جنبه‌های دیگه پرداخته نشده و مهمترین جنبه که فکر می‌کنم لازمه این بحث است خصوصا برای اون مقصدی که هست برای اینکه ما به زمان حال بکشونیم بیاریم اندیشه‌ها رو بحث‌های معرفت شناسی که هم در بین متأخرین فیلسوفای ما مثل نوسردائی‌ها بحث خوبی مطرح شده میتونه کمک بکنه به این داستان هم در غرب به ویژه بعد از امانوئل کانت فیلسوف شهیر اروپایی آلمانی در واقع که 200 خورده سال از زمان کانت میگذره و با من سیطرش بر فلسفه غرب محسوسه و یه جوری میشه که نقطه عطفی بوده بحث فلسفی رو منتقل کرده به معرفت شناسی یک به بخره یک میشه گفت خزانه بسیار غنی ما الان از مباحث معرفت شناسی داریم که از بعد از کانت شکل گرفته در جریان های مهم فلسفی غرب امروز دنبال شده خصوصا در سنت های فلسفه تحلیلی راجبش بحث شده بالاخره مباحثی آمده که اون بحث ها اگر بیاد به ما ابزار در خدمت مطالعه ما و مراجعه ما به سنت خودمون قرار بگیره خیلی میتونه به ما کمک بکنه در این عرض کردم بازخوانی سنتمون در فضای امروز در بحث معرفت شناسی دو تا بحث خیلی بحث مهمه که تو این مباحث میتونست کمک کنه به نویسند یکی بحث منابع معرفت به اصطلاح sources of knowledge و منابع معرفت معمولا چند تا منبع رو امروز ذکر میکنم سه تاش خیلی مهمه در بررسی این فیلسوف یکی حس perception یا ادراک حس دوم intuition introspection یا درون‌نگری و شعور و سوم عقل یا ریزن اینا خیلی مهمه و به ما کمک میکنند بفهمیم فارابی چرا مسائل رو اینجوری میدیده و اینجوری تجزیه و تحلیل میکرده اگر راجع به وحی نظریه داره چرا به این شکل تحلیل کرده بو علی سینا چرا به این شکل وحی رو دیده تحلیل کرده یا مسائل سیاسی یا فلسفه سیاسی رو اصلا چرا اینجوری دیده اگر ما به منابع شناخت مراجعه بکنیم و ببینیم اینها رو کدوم منبع شناخت دست میذارن و یه جوری فلسفهشون تحت تاثیر اون منبع تا حدودی متوجه میشیم چرا اینا بحثا رو به عنوان نمونه عرض میکنم اصولا مشایعه های ما روی عقل و منبع بودن عقل عقل استدلالی عقل برهانی خیلی تاکید داره و فارابی و بوعلی و تا حدودی خواجه تو این سنت قرار داره بنابراین اینکه اینها مسائل رو به شکل خاصی، و اینکه در نهایت شاید فلسفه رو از وحی یه جوری بلوتر ببینن یا حتی همرده وحی ببینن. تا حد زیادی برمی گرده به اینکه ما در بحث معرفت کدام منبع معرفتی رو خیلی کلیدی و اساسی میدونن. در نظر ما عقل مهمترین منبع معرفته، و اگر کیون بر جایگاهی داده چون بعد از عقل ببینید این اینجوری اصلا تحلیل میکنه. و اینو مقایسه بکنید با مثلا سنت عرفانی ما که معتقده به طوری برای طور عقل منابع شناختی فوق عقلی رو معتقده، به شکلی از شهود فراعقلی معتقده. این اصلا وقتی صحبت نبی میشه انبیا رو قابل مقایسه نمیدونه با فیلسوفا، چون میگه فیلسوف خلاصه تخت بند عقل و استدلال‌های عقلی و مفاهیم و نظام‌های عقلی، در صورتی که نبی یا ولی اصلا این سطح بالاتری رو داره می‌بینه. بنابراین وقتی شما منابع معرفت بیاد وسط می‌بینید که یه نوری می‌ندازه، می‌فهمید من چرا اینجوری صحبت می‌کردم. و این و به ویژه از فارابی که شروع می‌کنه می‌رسه به ملا صدر، واقعا این موضوع جدی میشه، چون سهروردی عملاً یه منبعی برای شناخت مطرح میکنه که بوعلی و فارابی خیلی به اون اعتنا نمیکردن، و اون اشراق و شهود، عقل اشراقی، حکمت ذوقی. و بعداً خواجه نصیر به عنوان متکلم از منابع نقلی خیلی کمک میگیره که اینا تو سنت فلسفی فارابی و بوعلی خیلی جدی مطرح نبودن. و ملا صدر همه اینا رو میشه وسط، در اون ملا صدر نظام تلفیقی داره که اون نظام تلفیقی عقل فلسفی، عقل تجربی، عقل شهودی، اشراقی و دستاوردهای کشفی عرفانی، حتی منابع دینی ما، همه اینا یه جوری مشارکت دارن در اینکه شما این مسئله رو تحلیل فلسفی کنید. حکمت متعالیه که ملا صدر میگه یه جور تعالی و برتری نسبت به منابع داره. خب منابع خیلی مهمه، ساختار معرفت خیلی مهمه. ببینید فارابی و بوعلی مبناگران، فاندیشنالیستن، در جای خودش خوب باید بحث فنی بحث بشه. اینا مبناگران، به اصطلاح امروزی ها مبناگرای گزاره‌ای هستند، دوگزاستیک فاندیشنالیستن، و این التزامات معرفت شناسی داره. و اگر اینا رو بحث صحبت میکنن دارن توی این قالب بحث میکنن، در صورتی که سهروردی وقتی منبع شهود رو میاره عملا داره از یه منبع بیرون دستگاه گزاره‌ای صحبت میکنه. به قول امروزی ها مدلش نان دوگزاستیکه، مدلش متفاوته و مبناگرایش فهم کنه. و وقتی به ملا صدر میرسه شما ببینید اصلا الگوی مبناگرایی انسجامگرایی تلفیق میشه در یک کلنگری. ملا صدر علم حضوری رو مبنا میدونه، ولی علم حضوری مفهوم توش نیست، گزاره توش نیست. وقتی تبدیل میشه به دستگاه مفهومی گزاره، اونجا دیگه ساختار معرفتتون عوض میشه، اونجا انسجامگرایی. اینها بیاید واسه خیلی داستان پیچیده میشه. من الان ناچارم سریع بگم و نکاتی شاید مهمتری تو ذهنم از اونها رو عرض بکنم. اینا باید بیان و همه اینا در خدمت اون نکته که عرض کردم. اگه ما اینجوری بخونیم سنت فلسفیمون رو، خواهیم دید بعداً یه تصویر امروزی از یه تنزی رو عرض بکنم. خیلی در فلسفی قبل مدره کاری تو نفسی استاد فهمن بهتر از بنده دیمانه که یه جوری تو دوره جدید معتقدن یه جوری سیطره ارسطو در قرون وسطی خمول پیدا کرد و افلاطون برگشت. با یک روایتی میشه گفت در دوره جدید بعد از رنسانس افلاطون برگشت. اونطور این افلاطون با اون افلاطون خیلی فرق میکنه. اون افلاطون، افلاطون 2500 سال قبل به که آدم رسول بیرون طبیعت، ماورای طبیعت داره، ولی این افلاطون مدر، افلاطونی که رسول رو کشونده تو طبیعت. و پنزگونه میگن میگن در واقع افلاطونی رو شما میبینید که ریشش رو تراشیده، یک کراوات زده، یک کچلوار خیلی شیک پوشیده، و این افلاطون، نه اون افلاطونی که لباس یونانی به تنشه و اون شمالی رو داره، این جنبه تنزیه داستان، ولی افلاطونی که باسخانی شده. مدل معرفت شناختی کانت رو خیلی هم منتقدن نمونه شده، این مثل جان والومی ها هست، یه روایت یه خانشی هست که مدل افلاطونی، یعنی پیشینی های کانت، مفاهیم فاهمه و اون صورت های استعلالی، اینا شرایط پیشین معرفت هم، ایپرایوری هم، و این ایپرایوری که همون یکی افلاطون میگفته، ولی این خانش از روشنگری رو میاره روش، یعنی افلاطون رو میکشه تو زمان ما. این نکته که عرض کردم و این بحثا به نظرم کمک میکنه به این ماجرا. دو تا نمونه شده که حالا اگر وقت نشد در ادامه بحث وقت بعدی میگم. یکی نظریه اعتباریات. الان ما با فلسفه صدرا بر اساس منابع خود صدر آخر این کتاب، در صورتی که ما نصد رایی ها رو داریم و به ویژه علامه طباطبایی داریم که به خلیل روایت امروزی تری از ملا صدر داره، خصوصا در بحث حکمت عملی که این بحث سیاست و فلسفه سیاست و حکمت مدنی ذهنمون قرار میگیره و اونجا علامه بحث اعتباریات رو مطرح میکنه که ویژه است، شاهکاره و ما رو وصل میکنه به بحثایی که در امروزه بحثای فلسفه زبان مطرح میشه، زیست جهانهای زبانی که مطرح میشه، فلسفه ویتگنشتاین متأخر و داستانهای پیچیده‌ای که واقعا کمک میکنه مدل علامه به اینکه ما یه جوری در یک قالب امروزی، در یک فهم امروزی، در یک زبان امروزی بفهم ملا صدرا اگر امروز بود با همون ساختار پایه معرفت و فلسفی امروز چی میگفت. بحث اعتباریاتی که اگر فرصت شد راجبش بحث میکنم و بحث هرمنوتیک، نه فقط در همین بحث هرمنوتیکی که فهم متونه و این بحث بسیار بحث مهمیه و به نظرم کتاب باید این دو تا تفاوت توجه میکرد. قبل از صدر و فوند مباحث فلسفی در باب وحی در تبیین حقیقت وحی مکانیزم وحی رو دکتر اشاره کرد، بعد از صدر و شاید مهمترین مسئله مکانیزم فهم متنه. ما بیشتر صدرایامون در این ماجرا نظریه فهم متن میدن و نظریه فهم نظریه‌ای که به بحث تعبیر مناسب چند تا رسالهش تعبیر داره، راجع به تعبیر راجع به متشابهات داره و مدل فلسفی خودش مدل تعبیری بوده. اینها با هرمنوتیک گره میخوره و کمک میکنه از منظری امروزی ما این فلسفه ها رو بازخوانی کنیم و یه جوری زنده شون کنیم که به درد زندگی امروز ما بخوره. از اینکه تصدیق کردم.
خب تشکر میکنیم از جناب دکتر کشم شکی عزیز که مباحث خودشون مطرح فرمودن در رابطه با کتاب ها، در رابطه با نقاط خوبت کتاب و این که خب بحثشون بیشتر نقدشون هم به کتاب این بود یا نقطهشون که کتاب بیشتر ما رو به گذشته میبره و ما باید در واقع به نوعی اینها رو به زمان حال بیاریم و نقطهشون هم این بود که ما اگر بخوایم این کار انجام بدیم و بازخوانی کنیم فلسفه سیاسی و یعنی الان در حال حاضر بیشتر بازخوانی فلسفه سیاسی نظریه های فیلسوفانی هستش که خب نظریه وحی در فلسفه سیاسی اینو بررسی شده، بیشتر راهکارشون هم این بود که خب مثلا پیشنهاد این که اگر مباحث معرفت شناسی اومده بود در اینجا یا منابع معرفت از جمله حس و شهود و هم و یا این که خب بحث ادراکات اعتباری رو مطرح فرمودن و بحث هرمنوتیک که میشد اینها رو به روزتر و کارآمدتر کرد و آورد در زمان حال. حالا من این نکته هم جا در اینجا بگم که حالا نمیدونم دوستان مستعزه هستن یا دکتری از این مقدم پایان نامه دکتریشون هم فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر بوده که متاسفانه چون منتشر نکردن یه خورده وسواس دارن روی کار. بله یعنی همون چند سال قبل در واقع این کار و همون ادراکات اعتباری خب کلی مقاله و در واقع کتاب و ولی خب میگم ما متاسفانه اون مشکلی که اول کار عرض کردم یه خورده به دلیل اینکه عرضه های کارمون از حیث رسانه‌ای و ترویجی و تبلیغی ضعف داره، یعنی همه کلا بخش کتاب در کل کشور نمیبینیم کارهای همدیگر رو و انشالله که عرض کردم اینجور جلسات مبنای این کار بشه. خب ما در اینجا با توجه به اینکه ساعتم اصلا من نمی‌بینم دور برا درسته؟
پنج و نیم.
ما جناب دکتر می‌خواد خدمت شما باشیم یه دقیقه رو
اگه پنج به دقیقه هم نکنم آقای دکتر نصیب خوبی فرمودن تذکرات
من معذرت می‌خوام یه لحظه قبل از که از فهمش بفهمم حالا شما فرمایید 5 دقیقه 10 دقیقه ولی بینش دوستان برای اینکه دیگه چیز نداشته باشیم رفت و برگشت میتونن با خود استاد بحث بفرمایند و نکاتی رو مطرح کنن هم از اصحابی هم جناب دکتر کیارشم شکی یعنی اگر دوستان حاضر در جلسه برای آیه فرکسی حضرت عالی قام نشدی کنونی آیه جمال مرد و آیه فرکسی و سایر دوستان عزیزانی که تشریف دارن هم اگر سوالاتی داشتن حالا یا به صورت مکتوب یا به صورت شفاهی هم ما خدمتشون خواهیم. آیه دکتر میخواه شما پس بفرمایید.
شاید من باید یه توضیحاتی میدادم و از خودم اتوار بکنم. این فلسفه سیاسی ظاهرش این است که ما داریم فارابی میخوانیم. این فارابی که اینجا عزیزان دیدن این چیز حداقل صد سطح راجم فارابی هست، این فارابی است که ناظر به مسائل جمهوری اسلامی است. دوستان فراوان دیدن اینجا بحث قانون گذاری مطرح میشه، هنر فرمان روایی مطرح میشه، تفکیک ریاست از رئیس مطرح میشه. یعنی این در واقع این پرسش بوده برای من که آقا ما مسالم الان گرفتاریمون تو جمهوری اسلامی از جهت نظری چیست و فارابی چه راه حل هایی برای ما داره، بوعلی چه راه حل هایی داره، دیگران چه راه حل هایی دارن. من نمیخواستم یه خود این تبلیغاتی و نمیدونم اینجور مسائل بشه اونجور جنبه ها رو مطرح نکردم. همین نمودار قبلی که ما اینجا داشتیم شما نگاه کنید، تمام مباحث روشنفکری دینی ما برگردان همین نمودار بوده. یعنی سوال این بوده که ما متن رو چطور بفهمیم، چطور تفسیر بکنیم. کم کم رسیدن به این که آقا بالاخره وحی چی است، نبوت چیه، خدا چیه، فلان چیه. در واقع گرفتاری های امروز ما به جهت این هست که ما اطلاع کافی از اونجا نداریم. من باز حالا بریم که چیز بشه با احترام به فرمایشات استاد محترم دوست عزیز جناب آقای کاشم شکیل، استاد محترم جناب آقای دکتر نصری، اینجا در واقع این بوده که ببینید ما برای اینکه علامه رو بفهمیم ناگزیریم فارابی رو بفهمیم. یعنی علامه طباطبایی در واقع بازسازی فارابی برای زمانه ما هست. این همه تاکید که اینجا برای اجتماع شده، یعنی که ما بیاییم فارابی رو چیز جدیدی بفهمیم. تا الان ما میگفتیم که آقا فلسفه سیاسی فارابی چی است، میگفتیم فلسفه سیاسی فارابی این است که یک رئیس اولی هست و اون دیگه همه چی رو نظم میده. اینجا بارها تاکید شده که فارابی رو یک حساب و کتابی اول اجتماع شناسی رو مطرح کرده، بعد مسئله ریاست رو مطرح کرده، بعد مسئله رئیس رو مطرح کرده. خود رئیس اول میخواد در چارچوب ریاست مورد تجدید تحلیل قرار بده. اینا میخواد چون این مسئله که نایمی داره چیه؟ نایمی میگه این ما در این اجتماع یک حقوق نوعیه داریم، ما یک تکالیف نوعیه داریم و در واقع این میگه این اجتماع، این زندگی اجتماعی سیاسی چیه؟ میگه این زندگی اجتماعی سیاسی که ما داریم مانند یک موقوفه است بر غیر معین. بعد میگه خب او حاکم چیکار است؟ میگه ببینید حکومت مال مردمه، اما امام معصوم پیامبر از جهتون که اسمت دارد به استبداد نمی‌ورزد برای حکومت متعین است. خب به جهات مختلف نائینی نمیتونه اینو به فارابی برگردانه، چون نمیتونه برگردانه ما بعدها مشکل پیدا میکنیم. در حالی که تلاش اینجا این بوده که نشان بده چگونه در اندیشه فیلسوفان سیاسی مسلمان اجتماع تقدم بر حکومت داره، اجتماع اصلا اساس و مبنا و اصلا همه چی برای حکومت است و ما میتونیم به اجتماع بگیریم، اصلا باید به اجتماع بگردیم و این اجتماع هست که برای حکومت تعیین کننده است. بعدم ما گرفتاری هایی داریم که ناشی از جهالت ماست نسبت به فلسفه خودمون، نسبت به متن وحیانی خودمون. ما فکر میکنیم متن وحیانی اون رو که میخواییم بفهمیم باید یک تفسیر قشری و ظاهری ازش بکنیم. اینجا بارها با ارجاع به فارابی، با ارجاع به ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیر مخصوصا و ملا صدرا اونجا گفته شده. اینا میگن که آقا این وحی یک حقایق خیلی عالی داره، یک مقاصدی داره، ما رو میخواد به یک سعادتی در دنیا در آخرت برسانه و ما باید اینطور این رو بفهمیم. پیامبر در یک شرایط خاصی مطالب رو طور خاصی برای مطلب مردم گفته و هر چی پیامبر گفته درست بوده، راست بوده، حقیقت بوده و اون لازم هست که در زمان خودمان فکر بکنیم که چگونه میتوانیم اون حقایق و مقاصد و ایدئال ها و آرمان های پیامبر رو پیاده بکنیم. یعنی اگر الان آقای دکتر لگزایی به من بگه که فلانی چرا مثلا به جایی که بیاید بگی که جایگاه وحی در فلسفه سیاسی به طور سنتی این مباحث رو همه رو امروزی مطرح کردی، من به ایشون حق میتونم بدم اگر یه همچین چیزی رو بگن. من با دوستان و انتقاداتی که دوستان میکنن کاملا همدل هستم. یعنی از نظر خودم هم این متن یک متن واقعا مجملی هست. این ما وارد من خدمت دوستان عرض کردم، ما اول یه تصویر ابتدایی داشتیم از قضیه، فکر می‌کردیم بعد همین چیزیست که مثلا روزنتال و دیگران میگن که بله در فلسفه سیاسی اینا که میگن وحی منظور همینه. بعد دیدیم نه، با اصلا وحی در نزد این آقایون یک دنیایی است، یک مسئله هم است واقعا. یه وقت هست که ما میگیم که آه متن سیاسی رو مثلا یه دیسیپلینی است، ما بخشنامه میکنیم که فلسفه سیاسی همچی چیزی هست، خب این اشکالی هم نداره، یعنی ما یه دانش بازسازی شده. اما یه وقتی هست که میگم فلسفه سیاسی اونطور که فارابی میفهمید، فلسفه سیاسی اونطور که ابن سینا میفهمید، فلسفه سیاسی اونطور که خواجه نصیر میفهمید، فلسفه سیاسی اونطور که فارابی میفهمید، از جهان شناسی شروع میشه، از خداشناسی شروع میشه و علت هم داره که از اونجا شروع میشه. یا اساتید هستن و میدونن خودشون. ببینیم مثلا چرا بو علی این بحث رو میتونست در کتاب النفس هم در شفا مطرح بکنه دیگه، چرا در تتمه شفا این رو مطرح کرد در محل بحثی که محل بحث فلسفه سیاسی سهروردی میتونست جای دیگه در همون بحث‌های مربوط به انسان شناسی مطرح بکنه، اینها رو بود در اون بخشی که مربوط به فلسفه سیاسی است اینها رو مطرح کرد. یعنی از نظر اینها این بحث دارای یک ماهیت قوی فلسفه سیاسی بوده. البته اونطور که اساتید گفتن بله این مبانی فلسفه جهان شناسی متافیزیکی اینها هم میتونید در حال استفاده میکنید. جالب این است که فارابی وقتی که داره به اون وسط بحث وحی رو مطرح میکنه، میگه این باید این بحث رو همونطور که در متافیزیک هم گفته شده نشان به اون نشان که تا الان من پیدا نکردم در کجا متافیزیک گفته، کسی هم تا الان ندیدم که بگه که در کدوم بحث های متافیزیکی اینو گفته. چرا یه همچی وضعیتی هست؟ برای همین ماهیتی که وحی داره که از نظر اینها ماهیت وحی یک ماهیت فلسفه سیاسی است. فکر کنم دیگه کافی باشه، من استفاده کردم از نظرات اساتید، انشاءالله بازم بیشتر
بفهمم. آقای این نکته خدمتتون بگم، من اگر جای شما بودم عنوان کتاب گذاشتم جایگاه وحی در اندیشه سیاسی. چرا؟ برای اینکه چرا این نکته رو میگم که عنوان کتابی داشتم جایگاه وحی در اندیشه سیاسی؟ به خاطر اینکه فلسفه سیاسی عقلی محضه. شما چگونه میتونید وحی رو که نقله جای اون قرار بدید؟ یه معضل اساسی است. یعنی یک فیلسوف سیاسی این اشکال رو از نظر معرفت شناسی بر شما مطرح میکنه. اما این که گفتیم جایگاه وحی بگذاریم در اندیشه سیاسی به این جهته که وقتی که اندیشه سیاسی شامل علم سیاست هم میشه، بگیم علم اداره جامعه، همونطور که فارابی هم داره به این میپردازه، اون وقت اینجا میتونستیم این بحث رو مطرح بکنیم، بگیم حالا یا فارابی یا ابن سینا یا شیخ اشراق یا ملا صدرا در اداره یک جامعه در واقع چگونه از مزامین وحی استفاده میکنن. مثلا میگن قانون باید مبتنی بر وحی باشه، اساسش باید مبتنی، همون که ابن سینا رو این تکیه میکنه. این خب اگر اینجور میرفتیم جلو به نظر من هیچ موضوعی هم در واقع نداشته و نظم منطقی یه بحثم بیان میشود. یک نکته سوم میرم که بخواستم خدمتتون بگم اینه که یه وقت هم هستش که ما پرسشمون اینه که مبانی فلسفی اندیشه سیاسی دینی چیست؟ یه پرسش بسیار مبناییه. اتفاقا امروز یک دانشجو اومده به من سوال میکرد، میگفتش که بحث فقه سیاسی رو مطرح کرد، بحث به اصطلاح مواضع دیگه اندیشه سیاسی رو میخواست مطالعه کنه اشاره میکرد. گفتم ببین حتی فقه سیاسی ما مبانی فلسفی داره. حالا من نمیخوام وارد این بشم دقیقاً، اگر مثلا به طور مثال این بحثایی که دوره جدید مطرح میشه تو جامعه ما، اگرش بگی شما حاکم ولیست یا بگی حاکم وکیله نه ولی، بگی ولی اگر به اون معنایی که در فقه ما مطرح میشه قطعا یه مبنای معرفت شناسی فلسفی خاص داره، یه مبنای انسان شناسی خاص داره که این مبنا علی نمیتونه قدرت تشخیص داشته باشه. ببین چه بقدر مبنای دقیق فلسفی داره. حالا اگر نه ولایت رو به معنای دیگری که بعضی بزرگان ما ناگزیر شدن برن به اون سمت و نقدایی که شد که آقا نه به معنی اصلا سرپرستی است، به معنی رهبری جامعه است، به اون معنا که در فقه هستش در واقع نیست که ولایت که مولوعده مثلا مجنون باشه چی باشه چی باشه که ولایت بر او باشه. خب یه مبانی معرفت سیاسی و مبانی انسان شناسی داره. اگر به تئوری وکالت رو بپذیری، باز یه مبنای دیگری داره در نظر فلسفی. میخوام بگم که اگر ما بخوایم بحث فلسفه سیاسی بکنیم، باید دقیقاً به این نکات توجه داشته باشیم. وگرنه این آشفته بازاری میشه که توی اندیشه سیاسی ما در واقع رواج داره و مطالبی گفته میشه که بی‌مبناست. البته من این نکته هم باید بگم که یکی از توفیقاتی که واقعا انقلاب اسلامی داشته به نظر من در حوزه علوم انسانی که بحث‌های اندیشه سیاسی رو بهش در واقع بسیار پرداخته شده و کمتر حوزه ای ما در علوم انسانی داریم که در این در واقع چهار دهه که از انقلاب می‌گذره و اندازه حوزه اندیشه سیاسی در بابش نظریه پردازی و بحث و گفتگو در واقع شده باشه و این نکته بسیار مهمیه. حالا البته بحث‌های دیگری هم مطرح میشه که تا چه حد میتونه فارابی پاسخگوی مسائل امروزی ما باشه، اون دیگه بحثی است که سر جای خاص خودشه، ولی به هر جهت هر متفکری باید به منظومه فکریش توجه کرد و توانمندی‌های اون منظومه فکری و مبانیش.
خب خیلی ممنون جناب آقای دکتر کیشم شکر شما نوبت دوم بحث شما بفرمایید، بعد دوستان حاضر در جلسه هم
کوتاه میگم. من در ادامه اون عرض میگم بحث اعتباریات، احتمالاً عزیزان حداقل بعضیشون فیلم ذهن زیبا رو باید دیده باشن، بیوتیفول مایند، نمیدونم دیدید یا نه، یا فیلم اینسپشن رو که تحت عنوان تلقین بخش شده. این فیلم ها نشون میدن چطور محیط های مجازی عینیت پیدا میکنه و خیلی خوبم نشون میدن. محیط هایی که وقتی شما با جهان فیزیکال مقایسهشون میکنید اینا ویرچوال و غیر واقعی محسوب میشن، ولی وقتی مقایسهشون نمیکنید کاملا واقعی هست. در بیوتیفول مایند یه شخصیت آکادمیک پروفسور نش که راسل کرو نقشش رو بازی میکرد دچار شیزوفرنیه و اموری رو واقعی میکنه داره که واقعی نیست. بعدا معلوم میشه که یکی از ویژگی‌های جذاب این فیلم به نظرم کارگردانی فیلمه، چون شما که بیننده فیلمی تقریبا تا اواسط فیلم متوجه نمیشید که این فرد شیزوفرنی داره و شما هم دیده‌های او رو عینی میبینید. یعنی وقتی این پروفسور دانشجوی دانشگاه برای یک اتاق داره و یک هم اتاقی برای خودش تصور میکنه که واقعی نیست، من و شما هم که نگاه میکنیم فکر میکنیم واقعی، در واقع بعداً میفهمیم که این تخیل بوده. این خیلی ویژگی مهمیه. امروز فیلسوفا راجع به این خصلت ذهن ما مطالعات درخوری دارن و مدل اعتباریات خیلی به این موضوع میپردازه. اگر ما به چیزی زیاد توجه کنیم و مقایسهش نکنیم، میتونه اون چیز در این کم به وهمیه خارجی و عینی به نظر بیاد. یکی از خصلت‌های ذهنی ماست. ببین الان من و شما هر چی فکر کنیم اینجا مثلا یک هیولایی هست نمیترسونه ما رو، به دلیل اینکه به دلیل روشن بودن محیط عینی نمیشه، عینی دیده نمیشه. ولی اینجا تاریک میبود، تو محیط کاملا تاریک و یه صداهای خاصی هم که میومد به نظرمون مثلا صدای هیولاست یا حتی یه مثلا لنسی هم نسبت به ما میداشت، بعد ما میرفتیم تو تصور اینکه اینجوری حیات، مثل این فیلم های چند بعدی که نشون میدن فرد احساس میکنه که اتفاقی که تو پرده سینما داره رخ میده براش عینیت. خب این عمل ذهن ماست، یک امر خیلی مهمه و تو حوزه معرفت خیلی کلیدیه. اگر ما یک دستگاه مفهومی رو بیاریم تو نظام آموزشیم، همه بر اساس اون فرا بگیرن، خورد خورد اساتیدمون هم اونا رو درس بدن، دانشجوان هم اونا رو بخونن، در یک سایز خیلی بزرگ و اجتماعی شما خواهید دید یه توهم عینیت پیدا بکنید. یعنی اون مجموعه تو قالب اون مفاهیم اوضاع رو میبینن، تعریف میکنن و یه جوری وارد یه محیط مجازی میشن. سیستم‌های اعتباری اینقدر هنر دارن و حالا به قول بعضی از فیلسوفای متعرفه مثل ویتگنشتاین تعبیر میکنه به بازی زبانی یا فرم آف لایف، هر دو تا استعاره رو میگه، شیوه های زندگی رو ما میدن و وقت اینا خیلی مهمن خصوصا تو این بحث، به دلیل اینکه فیلسوف میره تو این جهان‌ها و اونا رو تجزیه و تحلیل میکنه. وحی به ما میگه که بیرون این جهان مجازی شما یه جهان حقیقی وجود داره. من به مناسبت همین جلسه بخش آیات رو که مرور میکردم، مرور بکنید آیات رو که راجع به مثلا ائمه آمد، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، بعدم آیات بعدیشو که اینا یه فرمی از زندگی رو، حیات طیبه قرآن میگه، یه فرمی از زندگی رو پدید میارن، تو اون فرم از زندگی آخرش میرن تو بهشت، یعنی آخر اون فرم از زندگی اون، و در مقابلش جهنم ائمتن یدعون الی النار، یه عده آدم هم هستن، یه سیستم های فکری هم هستن که اینا اصولا جهانهایی رو پیش روی ما میذارن، محیط های مجازی رو که ما میریم توشون عینیت پیدا میکنیم و تو مسیر حرکتمون هم عینیه. اینجور نیست که، دونید فارابی میگه این کاذبه، باطله، اون صادق حقیقیه، در صورتی که علامه میگه تا وقتی اینجا تو سیستم اعتباری کار میکنه جفتش حقیقیه. و اشکالات متعددی که علامه کردن که آقا اخلاق اسلامی با اخلاق سکولار شما چطور میگی جفتش اعتباری، در صورتی که با معیارهای امروزی فعلی غیر وحیانی ما اینا جفتشون اعتباری هست، یعنی از منظر فیلسوف مثل ویتگنشتاین جفتشون میشن یه بازی زبانی و متکثر و قیاس ناپذیر. بعد کارش اینجا هست، وحی به شما میگه کدوم سیستم مجازیه، کدوم سیستم حقیقیه، شاخصهای سیستم مجازی کدوم. شما ممکنه سیستم مجازی طراحی بکنی با پیشرفت‌ترین ریاضیات براش مدل درست بکنی، کما که کردن فیلسوفای تحلیلی واقعا برای سیستم مجازیشون مدل سازی کردن، حریفشون نمیشی شما. چون من بالاخره بخش از مطالعاتم، برید فریگر رو ببینید، راسل رو ببینید، پوزیتیویست‌ها رو ببینید، کوان رو ببینید، این کاگنیتیو ساینتیست ها رو ببینید، اینا هیچ مبانی متافیزیکی رو قبول ندارن که از نظر وحی موهومات حرفشون، ولی تو این موهومات سیستم های دقیق عقلی منطقی ریاضی طراحی کردن که مولا دردش نمیده. مادامی که تو اون جهانی منطقش همونه، باید از بیرون نگاه بکنید تا متوجه بشید که کل اون داستان داستان حبابیه. میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این کارکرد وحی، این کارکرد کارکردیه که مثل علامه طباطبایی عرض کردم، بحث‌های هرمنوتیک، بحث‌های اعتباریات به ما نشون میده. این چیزیه که به نظر من باید بهش توجه بشه و روش همون که عرض کردم، یعنی ما یه جوری از ابزارهای امروزی استفاده بکنیم و گذشته رو در وضعیت امروزمون بخونیم ببینیم، خیلی کمکمون می‌کنه. و مسئله فقط عرض می‌کنم بابت که اصلا پیش سرخط هر کدوم از اون یه ترم درسی می‌خواد تا روش بحث بشه، اینجا فقط سرخط داده شده که بحث دنبال بشه، فرصتی نیست که ما
از اینکه همین مقدار هم من وارد برشن خوز کنیم. خب خیلی ممنون جمعه دکتر کشم شکست. آقای جمال من شما که سوالتون رو مطرح بفرمایید.
شکل گرفت و داره بحث و گسترش پیدا میکنه تا به امروز. ولی همچنان تو اندیشه اسلامی ما اون تفکر به اصطلاح داره دنبال میشه و این خلایی اونجایی که ما اومدیم اینجا استفاده بکنیم جایگاه وقت در فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی، این خلأ چجوری جبران میشه؟ یعنی خلأی که امکانش هست در قرآن، در سیره، یعنی وقتی ما به سیره و قرآن رجوع بکنیم میتونیم واقعا در بیاریم که میشه نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر اون هم ارائه کرد. اما از فارابی تا به حتی علامه طباطبایی شما این رو نمیتونید پیدا کنید، نمیتونید در بیاریم، چون اصلا در مخیلش این چیز نگنجونده. یعنی مباحثشون به وضوح وقتی که به وضوح در قرآن تفکیک وجود داره و حتی اشاره روشن در مباحث مثلا علامه طباطبایی وجود نداره،
در چه موضوع شما میخواید در باره چه موضوع؟
بله
در باره چه موضوعی
شما؟ این نظام سیاسی اجتماعی فارغ است حاکم خود. حالا بحث من اینه، یعنی من میخوام بگم اونجا اومدن کنارم گذاشتن گفتن حاکم خود، ما اصلا به حاکم کار نداریم، به اصطلاح نظام سیاسی اجتماعی خوب رو تبدیل میکنیم، اما ما میتونیم اتفاقا هر دو شو هم داشته باشیم. یعنی هم نظام خوب رو تبدیل میکنیم بر اساس قرآن و سیره، هم انسان خوب رو، هم نسبت بین این دوتا رو بتونیم تبدیل بکنیم. ولی اینو شما نمیتونید تو فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و قس الهازا پیدا بکنید و این به بیراه رفتنه و در ناکجا و دنبال حقیقت گشتن.
آقا جان من سپاسگزارم، مطلب خیلی خوب بود. ببینید یه وقتی هست که ما میخواییم اشتباهات مشهور رو تکرار بکنیم. جمهور هست، قوانین هست، مرد سیاسی هست از افلاطون. افلاطون میگه هم ما داریم بحث میکنیم در حکم حاکم خوب کیست، هم داریم بحث میکنیم که حکمرانی خوب چیست. برای چی بحث های تیمارشی و نظامات دیگر رو افلاطون مطرح میکنه؟ برای اینکه به نحوه و حکمرانی هم توجه داره افلاطون. حالا بعضی ها مثلا یک تفسیر خاص میخوان از فلسفه سیاسی افلاطون رو ما ایراد نه، یه بحث دیگه. ببینید در رابطه با این آقای فارابی چرا راه دور بریم؟ المهنت الملکیه که فارابی داره میگه یعنی چی؟ میگه هنر فرمان روایی، چگونه فرمان روایی کردن، یعنی اینطور
حتی در میگه
حاکم ببینید ملک، ملک یعنی چی؟
بله ببینید، حاکم خوب که بدون ملک نمیشه، معنا نداره که. خب این رو شما نمیتونید
یه جور دیگه الان میگه قبول کردم. در فصول منتزعه فارابی آیا میگه که حاکم پیامبر باشه؟ در تحصیل و ساده آیا فارابی میگه که حاکم پیامبر باشه؟
فارابی به اصطلاح میاد واگذار میکنه به فقیه.
نه به هیچ وجه.
اون تأثیر ساده چیزی که نوع مدینه ای که ترسیم میکنه نهایتاً منجرش میکنه که به اصطلاح این چیز مدیریت تا اینجا به عهده فلاسفه، از اینجا به بعد به عهده فقها.
یک فیلسوف نمیتوانه دیگه همچه چیزی بگه، امکان پذیر نیست.
مطمئن
هست دیگه
دکتر لایت تو هم چیز بکنم مجموعه کارهای اندیشه سیاسی
آقای دکتر لکزای عزیز ما هستن. خود فارابی اولا هست نسبت به من آقای لکزای که راجع به خودش صحبت بکنه.
من برسید به صدای مجموعه سه جلدی متعلق پژوهشگاه و اندیشه اسلامی دارم
بله اصلا ما این پرسه شد
فارابی یه 24 مدل فرمان به مدینه درسید
منظورشون سه جلدیه آقای
مهاجرنی های خودمون هست، عزیز ما هست آقای دکتر.
آقای مهاجرنی های خسروپناه آقایونه
همه شون محترم هستن
که این کار رو انجام
بده. اما خود فارابی تحصیل و سادش هست فصول و حتی دونی آقای دکتر مطلب خوب رو اشاره کردن، اون دیگه جای باز کردن اینجا نبود. نسبت فیلسوف و پیامبر چیست؟ در واقع فارابی در فصول و منتزعه به یک معنا فیلسوف رو بر پیامبر ترجیح میده. این قضیه به این سادگی نیست که ما داریم اینجا الان مطرح میکنیم. بله من دفاع میکنم از اون دوستان، یک نوع نظام سیاسی متصور هست که این رو فارابی توضیح میده. میگه اگر ما یک سنت فلسفه سیاسی داریم در درون اون سنت فلسفه سیاسی فیلسوفش رو پیدا نمی کنی. کسی هست که می تواند در درون اون سنت و بر اساس مبانی اون سنت جامعه را اداره بکند، این میشه رئیس و سنت. تقریبا یه چیزی میشه مانند اون فقیهی که ما میگیم. بازم با این تفاوت که فارابی الملهش هست، اونجا ببینید چطور بگه آن وقتی من فقیه میگم، یا فقیه در آرا هست یا فقیه در افعال هست، و فقیه باید این ویژگی ها رو داشته. یه چیزیست فراتر از اون فقیهی که ما میشناسیم. ببینید مشکل ما همینه. این خیلی مطلب عالی شما فرمودید. ما نیاز به یک بازخوانی متون خودمون داریم و این متون خوانده نشد.
از صفحه 84 تا 101 این کتاب همین مسئله رو مطرح میکنه و اصلا تو این کتاب با ناظر به همین دغدغه شما، چون من در دغدغه با شما مشترکم.
حالا ما یک کتاب دادیم، کتاب ریاست رو
از رئیس جدا کردیم، ریاست رو هم زودتر از رئیس صحبت کردیم.
آیدو که شما نکته ای
خب تشکر.